ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه ششم آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله اسرائیل به ایران تشکیل جلسه می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید حمله به جمهوری اسلامی دقیق بود و به تمام اهدافش رسید و رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که نباید حمله اسرائیل را بزرگ نمایی یا کوچک انگاری کرد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه دعوت می‌کنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید، اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 7 آبان برای بررسی حملات اسرائیل به مواضع نظامی در ایران تشکیل جلسه می‌دهد. این نشست به درخواست جمهوری اسلامی برگزار می‌شود و تهران اسرائیل را به نقض قوانین بین‌المللی و حاکمیت ایران متهم کرده. دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل این درخواست را تلاش ایران برای حمله سیاسی به اسرائیل دانسته و بر حق دفاع اسرائیل تاکید کرده است. اسرائیل، ارتش اسرائیل شنبه 5 آبان ماه اعلام کرد که حملات دقیق به اهداف نظامی ایران انجام شده و با موفقیت به پایان رسیده است. ایران ضمن تایید خسارات محدود در پایگاه‌های نظامی حق پاسخگویی به این حملات را محفوظ دانسته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه با دقیق و قدرتمند توصیف کردن حمله اخیر این کشور به ایران گفت این حمله به توانایی‌های دفاع و تولید موشک ایران ضربات سختی وارد کرده و به تمام اهدافش رسیده است. او در اولین سخنرانی خود پس از این حمله گفته است رژیم تهران باید این اصل ساده را درک کند، کسی به ما آسیب بزند ما به او آسیب خواهیم زد. در همین راستا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز با اشاره به حملات اخیر اسرائیل به ایران گفت نباید این اقدام را بزرگ نمایی یا کوچک انگاری کرد. علی خامنه‌ای در سخنان خود در جمع خانواده‌های نظامی کشته شده همچنین اسرائیل را متهم به خطای محاسباتی در برابر ایران کرد و گفت باید قدرت ایران را به آنان فهماند. رهبر جمهوری اسلامی در این حال درباره پاسخ احتمالی ایران به حمله اسرائیل گفت کیفیت آن را باید مسئولان تشخیص دهند. رسانه‌های ایران اعلام کردند با جان باختن یک غیر نظامی آمار رسمی کشته شدگان در حمله بامداد شنبه اسرائیل به برخی اهداف نظامی در ایران به 5 نفر افزایش یافت. پیش از این نیز روابط عمومی ارتش تایید کرده بود که در جریان این حملات سجاد منصوری، مهدی نقوی، سرگرد جهاندیده و استوفار شاهرخ فر کشته شدند. همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح 2023 روز یک شنبه از انتقال او به بیمارستان خبر داد. تقی رحمانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت نرگس محمدی پس از نزدیک به 9 هفته تعلل و با حمایت فعالان مدنی و حقوق بشری و فشارهای جامعه جهانی به بیمارستان منتقل شد. او تاکید کرد که همسرش نیازمند یک دوره درمانی جدی است و تأخیر در ارائه خدمات درمانی آسیب‌های جدی به سلامت او وارد کرده است. آقای رحمانی همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی و دسترسی کامل او به خدمات پزشکی شد و افزود که انتقال به بیمارستان کافی نیست. و در خبری دیگر یک مقام وزارت راه و شهرسازی میگوید نمونه شکاف‌های فرونشستی زمین در اطراف فرودگاه اصفهان و حتی چمن ورزشگاه تازه تأسیس نقش جهان گزارش شده. به گفته علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری وزارت راه و شهرسازی فرونشست زمین در اصفهان یک فرونشست نامتقارن است که سبب می شود آثار آن در شهر اصفهان و در آثار تاریخی دیده شود.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در دومین روز پس از حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، همچنان بحث بر سر گستردگی حمله و میزان آسیب به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد. روز یکشنبه در سکوت مقام‌های سپاه پاسداران، برخی مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی واکنش‌هایی را مطرح کردند. رویا کریمی مجد.
با گذشت بیش از یک روز از حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن دست کم 4 نفر از نیروهای نظامی و 1 فرد غیر نظامی شد، جز فرمانده کل نیروهای مسلح علی خامنه‌ای، هنوز هیچ یک از فرماندهان سپاه پاسداران واکنشی به این حمله نداشتند. هرچند علی خامنه‌ای نیز به جزئیات این خبر و کشته شدن نیروهای نظامی اشاره‌ای نکرد و گفت:
خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط.
علی خامنه ای این سخنان را روز یکشنبه در مراسمی با عنوان دیدار با خانواده های شهدای امنیت مطرح کرد و اسرائیل را دچار خطای محاسباتی نسبت به ایران دانست. با این همه علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی تصمیم گیری در مورد پاسخ به اسرائیل را بر عهده مسئولان نظام گذاشت و گفت باید آنچه که صلاح این ملت و کشور است انجام گیرد. این سخنرانی علی خامنه ای واکنشهایی را در شبکه‌های اجتماعی و نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس به همراه داشت. منتقدان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به تفاوت واکنش‌های علی خامنه‌ای پرداختند و به سخنرانی وی در اول فروردین سال 92 اشاره کردند که در آن با لحنی متفاوت در مورد پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل واکنش نشان داده بود.
صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم می‌کنن، تهدید به حمله نظامی می‌کنن، اما به نظرم خودشان هم می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، دو نماینده مجلس نیز خواستار واکنش ایران به حمله اسرائیل شدند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفت باید این شب‌ها نتانیاهو خواب‌های آشفته ببیند تا زمانش برسد و به گفته او سیلی محکمی را از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت کند. محمد رضا احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در اظهارات مشابهی گفته است جمهوری اسلامی ایران حق پاسخ شدید کوبنده و پشیمان کننده را برای خود محفوظ می‌داند. این نکته است که عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان نیز در نامه خود به شورای امنیت به آن اشاره کرده بود. عباس عراقچی در این نامه خواستار برگزاری نشست ویژه برای بررسی حمله اسرائیل به ایران شد، درخواستی که از سوی شورای امنیت پذیرفته شد و قرار است روز دوشنبه این جلسه برگزار شود. با این همه عباس عراقچی در گفتگوی صبح یک شنبه خود نسبت به نتیجه برگزاری نشست امیدوار نبود.
اگرچه امیدی نیست که با وجود آمریکا و برخی کشورهای دیگه محصولی از شورای امنیت بیرون بیاد که در جهت کاهش تنش و جلوگیری از این جنایات رژیم صهیونیستی باشه، ولی به هر حال ما کار خود رو انجام دادیم.
عباس عراقچی در نامه خود به سازمان ملل از جمله به جزئیاتی از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در بامداد شنبه اشاره کرده و نوشته است که اگرچه بخش اعظم پرتابه‌های شلیک شده توسط سامانه‌های دفاعی ایران رهگیری شدند، با این حال اقدام به گفته او تجاوزکارانه اسرائیل منجر به خسارت به نقاط مورد هدف و مهمتر از آن شهادت 4 نفر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شده است. صبح یکشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنرانی پس از جلسه غیرعلنی مجلس گفت پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اخیر اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی در ایران قطعی خواهد بود.
ما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می‌داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود.
محمد باقر قالیباف اما هیچ اشاره‌ای به اقتضائاتی که به گفته او باید رعایت شود نکرد. پیشتر مسئول پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود که ایران پاسخ هر حماقتی را با تدبیر و هوشمندی خواهد داد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله روز یکشنبه خود ردپای آمریکا را در حمله روز شنبه اسرائیل پررنگ دیده و خواستار قرار گرفتن منافع و منابع نظامیان آمریکا در فهرست به گفته او اهداف مشروع و قانونی حملات جمهوری اسلامی شد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز طرف اصلی جمهوری اسلامی را امریکا و ناتو در تسلیحات و هواپیما و اطلاعات و عملیات دانست و حق پاسخ قوی برای ایران را محفوظ دانست. روزنامه وطن امروز با تیتر درشت ایران باید پاسخ بدهد مدعی شد که اسرائیل با این حمله متحمل یک شکست راهبردی شده است. با همه اینها احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در روزنامه هم‌میهن در یادداشت خود تاکید کرده حمله اسرائیل به خاک ایران نه آغاز فصل تازه‌ای به نظر می‌رسد و نه پایان فصلی را رقم می‌زند. به نوشته آقای زیدآبادی فعلا این حمله اقدامی در میانه یک بحران مزمن و طولانی و پر از دردسر است که انتهای آن هنوز قابل رؤیت نیست.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما چنان که شنیدید در ساعات بعد از حمله اخیر اسرائیل به مواضعی در ایران شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای به این تنش جدید واکنش نشان دادند. آقای خامنه‌ای در سخنانی پاسخ به حمله اخیر را به تشخیص مسئولین کشور موکول کرد. در شرایطی که در موارد پیشین رهبر جمهوری اسلامی از انتقام سخت و خونخواهی صحبت کرده بود و خب به همین دلیل موضع اخیر او به عنوان ارشدترین مقام حکومت و فرمانده کل قوا برای برخی باعث ایجاد پرسش هایی شده. اما این موضع چه معنایی داره؟ پرسشی که در گفتگو با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی در ترکیه مطرح کردم.
اگر یادتون باشه وقتی که ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مورد هدف قرار گرفت، ایشون از عبارت انتقام سخت استفاده کرد برای واکنش و زمانی که اسماعیل هنیه در تهران مورد هدف قرار گرفت بر ضرورت خونخواهی از اسرائیل بابت این اتفاق تأکید کرد، با قاطعیت تمام در این مورد صحبت کرد. اما این بار به جای اینکه از قاطعیت خاصی در کلامش شما چیزی ببینید، داره وضعیت رو میندازه به عهده دیگران، انگار که میخواد وضعیت رو آروم جلوه بده و شاید یک نشانه از این باشه که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای اقدام متقابل حداقل در کوتاه مدت نداره. علارغم این معمولا آقای خامنه‌ای از این پارادوکس ها زیاد داره. یه زمانی میاد در مورد واکسن های کرونا اونطور ورود میکنه و خیلی تخصصی میگه این باشه اون نباشه، یا یک زمانی مثل آبان 98 وقتی که بحث گران شدن قیمت بنزین مطرح میشه، ایشون از خودش سلب تکلیف میکنه و میگه که مسئولان خودشون تصمیم میگیرن و هر چی که نظر کارشناسی باشه خودشون انجام میدن. معمولا زمانی ایشون از خودش سلب مسئولیت میکنه که یک مقدار تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اقدامات آتی خطیر و نگران کننده باشه. در این قبیل موارد خودش رو کنار میکشه تا مسئولیت اتفاقات بعدی بر عهده دیگران مثل مثلا دولتی ها یا سایر قوا باشه. در خصوص اتفاق اخیر هم من فکر میکنم به دلیل اینکه در یک لبه تیز جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه، یعنی اگر بخواد واکنش خاصی نشون بده ممکنه این بار با یک اقدام شدیدتر از سمت اسرائیل مواجه بشه، به این ترتیب هم داره پیامی به خارج از کشور و کشورهای دیگه ارسال میکنه بابت اینکه خیلی قصد تشدید تنش رو نداره و هم از سوی دیگه تلاش میکنه مسئولیت رویدادها و اتفاقات بعدی رو به عهده دیگران بگذاره.
خب در همین حال رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از گفته‌هاش اشاره کرد به آنچه که او خطای محاسباتی اسرائیل توصیف کرد. گفتش که خطای محاسباتی اسرائیل باید برهم بخورد. توی منظور آقای خامنه‌ای چیه از خطای محاسباتی؟
این بیشتر از این که مبنای سیاسی داشته باشه این حرف، بیشتر به یک طنز شبیهه. شما اتفاقا بایستی استقبال کنید از اشتباه محاسباتی دشمن. شما اگر دشمن همدیگه هستید که قرار نیست اشتباهات همدیگر رو اصلاح بکنید، این کار رفقاست نه دشمنان. خطای محاسباتی رو اصلاح نمی کنند، خطا به هم نمی ریزند، اتفاقا کمک می کنند که خطای محاسباتی بیشتر انجام بشه چون منجر به شکست میشه. این عبارت ایشون از نظر من نشون دهنده اینه که یک مقدار عصبیت و استرس در ایشون وجود داره، به همین دلیل در به کار بردن این عبارت ها دچار مشکل میشه. همچنان که در خصوص فضای مجازی هم به صورت واضحی از یک استبداد صحبت کرد. ایشون گفتش که هر چیزی رو نباید در فضای مجازی منتشر کرد. این که هر چیزی رو نباید در فضای مجازی منتشر کرد یک کلید واژه خواهد بود، یه اسم رمز خواهد بود بابت اینکه مسئولان جمهوری اسلامی بیش از پیش فشار خودشون بر اصحاب رسانه، بر تحلیلگران و کنشگران به ویژه در داخل کشور رو افزایش بدن بابت اینکه نتونن تحلیل‌های خودشون رو ارائه بکنن. خب شما اگر این تحلیل‌های کنشگران داخل کشور رو نخواهید منتشر بکنید و اجازه ندید، مجال ایجاد میشه که تحلیل‌های خیلی سطح پایین ارائه بشه، مثل همون چیزی که ستاد کل نیروهای مسلح انجام میده.
آنچه که در ساعات اولیه در صدا و سیما پخش میشد و با ریشخند به اقدامات اخیر اسرائیل اشاره میشد، که همون هم بعضی میگند که این گفته علی خامنه‌ای درباره منع کوچک انگاری حمله اخیر اسرائیل ناظر به اون حرکاتی هست که در صدا و سیما پخش میشد.
اینجا هم تناقضی وجود داره. حرفی که شما میزنید کاملا درسته، اما همین امروز آقای خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به اون کشته شده ها نمی‌کنه. اون نطقی که ایشون در مورد هنیه انجام داد، نطقی که در مورد نصرالله انجام داد، شما حداقل نبایستی در مورد نیروهای نظامی خودتون که در اون حمله کشته شدن کلامی به زبون بیارید. واقعیت اینه که همونطور که اون مجری، اون کارشناس در تلویزیون در حال ریشخند هستن، تمسخر میکنن و هیچ اشاره‌ای به کشته شدگان ایرانی نمیکنن، موجب تحقیره. این که آقای خامنه‌ای هم هیچ اشاره‌ای به اونها نمی‌کنه، اون هم کوچک انگاریه. اون هم همونطور که دیروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه داد، یک کلمه در مورد این کشته شدگان صحبت نکرد، به دلیل اینکه جان انسان‌ها اهمیت نداره دیگه، انسان‌ها در جمهوری اسلامی به عنوان عدد محسوب میشن. این هم یه تناقض دیگه است. منظورم از تناقض این بود که میگه کوچک انگاری نکنید، که اشاره درستی هم به برنامه‌های تلویزیونی میتونه باشه، اما خودش هم هیچ اشاره‌ای به کشته شده ها نمی کنه، و این یعنی بی احترامی. اون هم در جلسه ای که با خانواده های شهدا داره برگزار می کنه. 4 نفر به قول خودتون شهید شدند، حالا در جلسه حضوری با خانواده های شما اشاره ای به اون کشته شده ها نمی کنید. این هم یک نوع تحقیره.
روح الله رحیم پور بود، تحلیلگر سیاسی در ترکیه.
اینجا رادیو فرداست.
در حالی که مقام‌ها و نهادهای رسمی در ایران هنوز توضیحات دقیقی درباره ابعاد و اهداف حمله اخیر اسرائیل ندادند، رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از نقاط هدف قرار گرفته شده را منتشر کردند. مهران کریمی نگاهی داشته به آنچه که در این رسانه‌ها منتشر شده.
یک شنبه، تقریبا 2 شب پس از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم آیین اولین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل گفت که اهدافش در ایران برآورده شده و به توانایی‌های دفاعی و تولید موشک ایران ضربات سختی وارد کرده.
ما در ساعات اولیه بامداد شنبه به وعده خود عمل کردیم. نیروی هوایی به سراسر ایران حمله کرد. ما به شدت به توان دفاعی ایران و تواناییش در تولید موشک‌هایی که به سمت ما نشانه می‌رود ضربه زدیم. حمله به ایران دقیق و قدرتمند بود و به تمام اهدافمان رسیدیم.
آقای نتانیاهو همچنین به درگیر بودن ارتش اسرائیل در 7 جبهه جنگ اشاره کرد و گفت کشورش برای بقا می جنگد. اشاره او به گروه های نظامی وابسته و یا مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. طی سالهای اخیر دشمنی تهران و تل‌آویو تشدید شده و به مرحله جنگ رو در رو کشیده شده. هنوز مشخص نیست که در مجموع چند مکان در حمله اسرائیل هدف قرار گرفتند. تا کنون هیچ تصویری از خسارات وارده توسط ایران منتشر نشده، اما شماری از رسانه‌های بین‌المللی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از کارشناسان نظامی و تصاویر ماهواره‌ای به میزان خسارات وارد شده به ایران در اثر حملات روز شنبه اسرائیل پرداختند. خبرگزاری رویترز از قول 2 پژوهشگر امنیتی آمریکا که تصاویر ماهواره‌ای پلنت لبز را بررسی کردند، عنوان کرده که در حمله‌های هوایی اسرائیل به ایران 2 ساختمان در خجیر که در زمینه ترکیب سوخت جامد برای موشک‌های بالستیک فعالیت می‌کردند و در پارچین 3 ساختمان مربوط به ترکیب سوخت جامد موشک بالستیک و همچنین 1 انبار هدف قرار گرفتند. و آسیب دیدند. اسوسییتد پرس هم این موضوع را تایید و در مطلبی نوشته که در تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده از پلنت لبز می توان مکانهایی را در اطراف میدان گازی تنگه بیجار در استان ایلام را دید که روز شنبه در آتش سوختند. هرچند مشخص نیست که آیا این موضوع مربوط به حمله روز شنبه اسرائیل است یا خیر. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم نوشته که دست کم 3 پایگاه موشکی سپاه در استان تهران در حمله اسرائیل هدف قرار گرفتند. این روزنامه گزارش کرده که در حملات بامداد شنبه اسرائیل سایت‌های پارچین، پرند و خجیر هدف قرار گرفته شدند. وبسایت آکسیوس هم به نقل از 3 منبع آگاه گزارش کرده که یکی از اهداف مهم اسرائیل در حمله به ایران 12 میکسر سیاره‌ای بوده که یکی از اجزای حیاتی برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. آکسیوس از قول منابع اسرائیلی نوشته که این میکسرها از قطعات بسیار پیشرفته‌ای تشکیل می‌شوند که جمهوری اسلامی به تنهایی قادر به تولید آنها نیست و باید این قطعات را با کمک چین تهیه کند و تولید مجدد آنها ممکن است دست کم 1 سال به طول بیانجامد. وال استریت جورنال هم نوشته که منطقه نظامی پارچین، جایی که ایران زمانی روی قابلیت‌های تسلیحات هسته‌ای خود کار می‌کرد، آسیب دیده. این نشریه روز شنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش کرد که پیش از حمله اسرائیل، ایران 4 سامانه پدافند موشکی S-300 داشت که پیشرفته‌ترین سیستم پدافند هوایی این کشور محسوب می‌شدند، اما همه این سامانه‌ها در حمله اسرائیل منهدم شدند. این نشریه نوشته که بیش از 100 هواپیمای اسرائیلی در حملات روز شنبه شرکت داشتند. به نوشته وال استریت جورنال، پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده توانست اسرائیل را ترغیب کند حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نفتی ایران را کنار بگذارد، اسرائیل با وجود محدود کردن اهداف در این حال ضربه‌ای سنگین به ایران وارد کرده. ایران اما هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است.
گزارشی بود از مهران کریمی. این توضیح رو بدم که در دقایق آتی در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا در این ایستگاه 19 گفتگوی دیگری رو خواهید شنید درباره همین موضوع و گزارش‌های مختلف و گاه متناقضی که درباره آسیب‌های وارد آمده به برخی از تأسیسات نظامی ایران منتشر شده و درباره اون بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
بازار تلفن‌فروشی ساری
سوهر
داشته شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. پس از حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی کاهش یافته. بر اساس گزارش‌ها، قیمت بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران روز یک شنبه در حدود 66500 تومان بود در همین هول و هوش و بورس تهران هم در دومین روز پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی رمضانیان روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان نخست ارزیابی او را درباره دلایل کاهش قیمت ارز و طلا پس از پایان حمله اسرائیل پرسیده است.
وقتی که حمله حالا با هر شدت یا هر حدتی که بود، مردم، شهروندان و کسایی که دارای سرمایه نقدی بودند به این نتیجه رسیدن که این حمله میتونه حمله پایانی به نوعی تنش سیاسی بین ایران و اسرائیل باشه. به همین دلیل خب قاعدتا بازار هم واکنش مثبتی به این اتفاق نشون داده و انواع ارز و طلا و سکه و انواع این کالاها ریزش قیمتی داشت.
اما آقای رمضانیان، آیا میشه این نابسامانی بازار ارز و طلا در ایران رو تنها به همین تنش سیاسی که شما بهش اشاره کردید و یا این مورد مربوط به حمله اسرائیل به ایران نسبت داد؟
بله قطعا اینطور نیست، چون بعد از اینکه این تنش هم شروع شد، یعنی حالا تنش شدت گرفت، بهتر اینجوری بگیم، دلار از 60000 تومان مثلا رسید به 68000 تومان اینجوری نبود که دلار از 10000 تومان مثلا برسه به 68000 تومان یا 70000 تومان مثلا، یا طلا مثلا از 1,000,000 نرسه به 4,400,000 یا حالا سکه همینطور. این تنش سبب شوک به بازار شد، شوک منفی شد و نگرانی رو بیشتر کرد. وگرنه از نظر ساختارهای اقتصادی، بنیان اقتصادی جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار دچار مشکل است. حالا فرض تحریم رو بگیریم، فرض انواع مشکلاتی که حالا گریبانگیر اقتصاد هست رو در نظر بگیریم، در کنار اینا ما رشد اقتصادی پایینی داریم، رکود اقتصادی هم هست، رکود تورمی وجود داره. آمارهایی که اتاق بازرگانی، شرکت‌های تولیدی منتشر می‌کنند نشان از رکود زیاد هست. خب این رکود یعنی تولید خوابیده. وقتی تولید رونق نداره، سرمایه گذاری صورت نمیگیره. مثلا کسانی که دارایی نقدی دارن، برای حفظ ارزش دارایی به جای اینکه برن سمت تولید، به سمت کالای غیر مولد مثل همین عرض کردم طلا، سکه و غیره میرن، که اینا به سبب میشه، خب این خود این تقاضا سبب افزایش قیمت میشه. از اون طرف هم نگرانی از آینده همچنان وجود داره. تحریم لغو نشده، نمیدونم حالا فرض بر این بگیرم انتخابات امریکا هم هست، اینا همه چیزیه که کسی که دارای سرمایه نقدی در ایران است در مورد آینده فکر میکنه، که به اصطلاح اقتصادی بهش میگیم انتظار تورمی. ممکنه تورم بیشتر بشه، ممکنه داراییشون بیشتر افت کنه اگه نقدینگی باشه، ولی اگه کالا خریداری کنن، مثلا کارهای خیلی مولد مثل ارز یا طلا، قطعا تصور میکنن که داراییشون در آینده حفظ خواهد شد.
آقای رمضانیان، حالا بعد از این حمله اسرائیل و رفع اون نگرانی هایی که از نظر روانی بر بازار حاکم بود، به نظر شما وضعیت بازار به کدام سمت خواهد رفت؟ به خصوص شرایط بورس چطور خواهد شد؟ آیا رنگ سبزش رو بر روی مونیتورها دیده خواهد شد؟
خیلی مشخصه این بورس، به قول کارشناسان خود بورس، یک دماسنج اقتصاده. یعنی شما وقتی که مثلا میگم توی امریکا اگر رکود باشه یا مثل سال 2008 بحرانی که مثلا در اقتصاد امریکا به وجود اومد، بورس رو تحت تاثیر قرار داد. یا اگر جنگی میشه یا بحرانی میشه، اولین چیزی که در کشورهای چه توسعه یافته چه در حال توسعه رخ میده، اگر بحران سیاسی پیش بیاد، ریسک سیاسی پیش میاد، بورسشون تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی دماسنج. درسته این شوک باعث شده که امروز مثلا بورس سبز بشه، اما از نظر بنیان‌های اقتصادی زمانی هست که شرکت‌های بورسی دارن گزارش‌های 6 ماهه ابتدای سال 1403 رو منتشر می‌کنن. وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم افت سوداوری داشتن شرکت‌ها، تمام شرکت‌های بورسی عملکردشون خوب نیست، منفی است. بنابراین ممکنه موقت یه ذره رشد پیدا کنه، چون بنیان‌های اقتصادی شرکت خوب نیست و شرکت‌های بورسی توقع زیادی ازشون نیست که بتونن سوداوری آنچنانی مثلا داشته باشن، مثل حالا فرض بگیریم مثل سال 96 و 95 که مثلا برجام امضا شده بود و تحریم لغو شد، شرکت‌ها راحت می‌تونن واردات و صادرات انجام بدن و خب قطعا وضعیت بهتر از نظر اقتصادی عرض می‌کنم وضعیت بهتر بود. به خاطر این خب الان اصلا این شرایط وجود نداره، شرکت‌ها همچنان در مشکلات تحریم هستن برای واردات و صادرات، حواله ارزی فلان. بنابراین من تصور می‌کنم در همین محدودها، ممکن حالا 100,000 تا 200,000 تا بالاتر پایین‌تر، همین محدودها نوسان می‌کنه، چون بنیان‌های اقتصادی اجازه نمیده که بورس رشد کنه و همونجوری که عرض کردم مردم و سرمایه سرگردان هم به این نتیجه نمیرسه که مثلا بیاد توی تولید، توی بورس، توی جاهای مولد سرمایه‌گذاری کنه، چون انتظار از آینده رو خیلی خوشبینانه نمی‌بینه.
گفتگوی رضا جمالی بود با علی رمضانیان، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب نزدیک میشیم به ساعت 19 و 30 دقیقه در تهران، دقیق بخوام بگم 19 و 28 دقیقه و 45 ثانیه. بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 7 آبان برای بررسی حملات اسرائیل به مواضع نظامی در ایران تشکیل جلسه می‌دهد. این نشست به درخواست جمهوری اسلامی برگزار می‌شود و تهران اسرائیل را به نقض قوانین بین المللی و حاکمیت ایران متهم کرده. دانیل دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل این درخواست را تلاش ایران برای حمله سیاسی به اسرائیل دانسته و بر حق دفاع اسرائیل تاکید کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با دقیق و قدرتمند توصیف کردن حمله اخیر این کشور به ایران گفت این حمله به توانایی‌های دفاعی و تولید موشک ایران ضربات سختی وارد کرد و به تمام اهدافش رسید. او در اولین سخنرانی خود پس از این حمله گفته است رژیم تهران باید این اصل ساده را درک کنند. اگر کسی به ما آسیب بزند ما به او آسیب می‌رسانیم. در همین راستا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز با اشاره به حملات اخیر اسرائیل به ایران گفت نباید این اقدام را بزرگ نمایی یا کوچک انگاری کرد. علی خامنه‌ای در سخنان خود در جمع خانواده‌های نظامیان کشته شده همچنین اسرائیل را متهم به خطای محاسباتی در برابر ایران کرد و گفت باید قدرت ایران را به آنان فهماند. رهبر جمهوری اسلامی در این حال درباره پاسخ احتمالی ایران به حمله اسرائیل گفت کیفیت آن را باید مسئولان تشخیص دهند. رسانه‌های ایران اعلام کردند با جان باختن یک غیر نظامی آمار رسمی کشته شدگان در حمله بامداد شنبه اسرائیل به برخی اهداف نظامی در ایران به 5 نفر افزایش یافت. پیش از این نیز روابط عمومی ارتش تایید کرده بود که در جریان این حملات سرگرد سجاد منصوری، استوار مهدی نقوی، سرگرد جهاندیده و استوار شاهرخی فر کشته شدند. همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح 2023 روز یکشنبه از انتقال او به بیمارستان خبر داد. تقی رحمانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت نرگس محمدی پس از نزدیک به 9 هفته تعلل و با حمایت فعالان مدنی و حقوق بشری و فشارهای جامعه جهانی به بیمارستان منتقل شد. او تاکید کرد که همسرش نیازمند یک دوره درمانی جدی است و تأخیر در ارائه خدمات درمانی آسیب‌های جدی به سلامت او وارد کرده است. و در خبری کوتاه محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران از خانه نشینی 50,000 پرستار به دلیل کمبود زیرساخت‌ها خبر داده. به گفته او استخدام پرستاران بدون رفع مشکلات هدر دادن منابع است. آقای شریفی مقدم به روزنامه شرق می‌گوید پرستاران به دلیل پایین بودن درآمد یا ترک شغل می‌کنند یا مهاجرت.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
درباره مکانیسم حمله اخیر اسرائیل و همچنین میزان آسیب به سامانه‌های پدافند هوایی ایران و بخشایی از صنعت موشک‌سازی کشور گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده. در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران در آمریکا، نخست از او درباره میزان آسیب‌های وارد آمده به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در حمله اخیر اسرائیل پرسیدم.
تخریب با توجه به تعداد موشک‌هایی که اسرائیل استفاده کرده در این حمله قابل توجه و شاید حتی بیشتر از حد انتظار بوده. به نظر من ساده انگاری و کوچک جلوه دادن این حمله به قدری افراط شده در ایران که صدای خود رهبر حکومت اسلامی هم در اومده و در صحبت اخیرش گفته که نباید این موضوع رو کوچک نشون داد، حمله جدی بود. یعنی باید متوجه شد که چه حد این حمله جدی بوده که صدای رهبر ولایت فقیه هم در اومد. مسئله اینجاست که اسرائیل تشخیص داده که باید به یک سری از اهدافی حمله بکنه در تحریزی اولیه حملات خودش که بتونه با کمترین سلاح بتونه بیشترین تأثیر رو داشته باشه. صنعت موشکی ایران بسیار صنعت بزرگ و پراکنده‌ای هست در ایران و اگر واقعا هم بخواد اون رو از بین ببره و در مجموع توان تولید موشک‌های ایران رو یک سال یا بیشتر عقب بندازه، واقعا دست کم یک ماه نبرد هوایی و بمباران دائم نیاز داره. دست کم. ولی اسرائیل خواسته که با این حمله محدود خودش در درجه اول برتری تکنولوژیکی خودش رو نشون بده، برتری اطلاعاتی خودش رو نشون بده، همونطور که در حمله با پیجرها و حمله به رهبران حزب الله نشون داد که ما میدونیم که مهمترین، حساسترین و با اهمیت ترین دانه زنجیر در زنجیره فرایند طراحی ساخت و تولید موشکی شما کجا هست و من اون نقطه رو میتونم انگوش روش بذارم و اونو از بین ببرم. در سایت خجر که مرکز سایت اصلی صنایع شهید باکری سازمان صنایع هوافضا هست که دست کم 5 تا صنعت جداگانه اونجا داره، هر کدوم از اینا روی یک زمینه کار میکنم. چون شهید باکری اصولا بر اساس فناوری سوخت جامد چینی و خانگی ایران هستش و روی موتورها و موشک‌های سوخت جامد کار میکنه، موشک‌هایی که بیشترین تأثیر رو در حملات 13 آوریل و اول اکتبر داشتن. اسرائیل میخواست نشون بده که ما به زنجیره تولید موشک‌های سوخت جامد شما میتونیم با یک یا دو یا سه موشک تأثیر قابل توجهی بذاریم، چون خیلی از این دستگاه‌ها ساخت ایران نیست، از خارج وارد میشه و با توجه به تحریم‌ها وارد کردن دوباره اونها کار سخت و پرهزینه و ماها طول میکشه. به همین ترتیب به پدافند هوایی با وجود اینکه ایران هزاران سایت پدافندی داره، صدها سیستم راداری و آتشبارهای پدافندی داره که خیلیشون ساخت ایران هستش، ولی اسرائیل اومده روی سیستم‌های روسی انگشت گذاشته و در یک آتشبار S-300 هم به هر حال چندین جزء مختلف داره، اومده روی رادارهای سیستم آتشبار S-300 دست گذاشته که از بین بردن اونها آسان‌تر هست. با یه موشک میتونید شما یه رادار رو از کار بندازین و در اینها جایگزین کردن اونها متوجه بین که از روسیه وارد شده و امکان این که الان دوباره از روسیه خریداری بشه همچین سیستمی خیلی دشوار یا نزدیک به غیر ممکن هست، نشون میده که باز به اون زنجیره توانایی واردات و جذب کردن تجهیزات پیشرفته ضربه زده. آقایون که اینا نمیتونن از روسیه وارد بکنن، باید سالها دوباره تلاش بکنن سیستم‌های مشابهی رو در ایران بسازن. و اهمیت این سیستم‌های روسی هم اینه که کارایی بالایی در کشف کردن هواپیما به نسبت بالا در کشف کردن هواپیمای پنهانکار راداری دارن، از این بردن اونها میتونه در حملات بعد یه مقدار دست اسرائیل رو برای وارد کردن هواپیمای F-35ش به ایران بازتر بکنه.
اینجا ما یک تفاوتی در روایت‌ها شاهد هستیم. از یک سو جمهوری اسلامی که میگه پدافند هوایی کشور خوب عمل کرده و پرتابه ها رو رهگیری کرده، و از سوی دیگر روایت طرف مقابل هست که میگه پدافند هوایی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده. کدام یک از اینها به واقعیت نزدیک تره؟
همیشه واقعیت یه چیزی بین دو روایته. در مورد حملات موشکی ایران به اسرائیل اینطور بوده، در مورد این حمله هم همینطور هستش. خب طبیعتاً اسرائیل سعی میکنه با توجه به اقدامات انجام داده، استفاده اطلاعاتی که داشته، سعی میکنه که حداکثر بهره برداری تبلیغاتی رو هم در کنار موضوع واقع نظامی انجام بده. البته اسرائیل نشون داده و تجربه لبنان هم مزید بر اون هستش که اطلاعات خیلی دقیقی داره، خیلی دقیق‌تر از اطلاعاتی که ایران از اسرائیل داره. ایران اطلاعاتش از اسرائیل بیشتر متکی بر مهاجرانی هستن که در این سال اخیر رفتن اسرائیل و سرویس‌های اونا رو تونسته با پول خریداری کنه. اطلاعات اسرائیل از ایران متکی بر در کنار مسائل تکنولوژیکی، عکس‌های محاوره‌ای بسیار دقیق، اطلاعات الکترونیکی و سیگنالی که به دست آورده، افرادی هستن که در کلیدی‌ترین مناصب و مسئولیت‌ها در داخل سیستم سیاسی و نظامی ایران هستن. یعنی یک تسلط اطلاعاتی داره اسرائیل روی ایران و از این مسئله داره استفاده میکنه. بله اسرائیل اگر بخواد تمام سیستم پدافند ایران از کار بندازه باید هفته‌ها و ماه‌ها کار بکنه، ولی با یک حمله با 20 تا موشک هواپرتاب بالستیک نیازی هم نبوده وارد ایران بشه، تونسته دستچین بکنه و ضرباتی رو به ایران وارد بکنه که ایران متوجه بشه در درجه اول که اسرائیل چه کارها میتونه بکنه و برای بازسازی همین ها هم باید مدت قابل توجهی صرف بکنه. ولی از طرف دیگه اون برآوردی که اسرائیل ممکنه منتشر بکنه در به صورت پابلیک که ما کارایی پدافند رو اینقدر نابود کردیم یا تمام S-300 ایران از کار انداختیم یا توان تولید موشک‌های ایران رو یک سال عقب انداختیم، به نظر من یه مقداری بزرگ نمایی هست و واقعیت میتونه یه مقدار کمتر باشه، حالا به جای یک سال ممکنه سه ماه باشه. ولی معمولا این هستش که تأثیری که ما برآورد میکنیم این حمله هوایی ما داشته با واقعیت مقداری متفاوت هست. احتمالاً اینو زودتر بتونن بازسازی بکنن بخاطر اینکه اینقدر سایت‌های تولید موشک زیاد هست. حالا یه جایی تو خوجر زدن، تو پارچین زدن. در پارچین شما فقط باید بشورین چند تا سایت هست برای قسمت‌های مختلف صنعتی صنایع موشکی شهید همت یا همین باکری. دو نقطه خیلی کلیدی شو زدن و اهمیت خیلی زیادی داره، ولی در این حال برای اینکه به طور کامل از کار بیفته این توان تولید موشک ایران باید تلاش خیلی بیشتری به خرج داده بشه.
درباره مکانیسم حمله اخیر ما چه اطلاعاتی داریم؟ اینطور که من شنیدم شما از 20 فروند موشک بالستیک کوتاه برد صحبت کردید.
گفته میشه در گزارش‌هایی که استناد کرده به منابع اسرائیلی 20 هدف در ایران مورد حمله قرار گرفته و به نظر می‌رسه که هر موشک به یک هدف برخورد کرده باشه. هر هواپیمای F-16 یا F-15 آمریکا ساخت آمریکا که اسرائیل در خدمت داره میتونه 2 موشک شلیک بکنه. 100 هواپیما احتمالاً تعداد قابل توجهی از این هواپیما مسئولیت اسکورت و حمایت الکترونیکی و جنبه‌های دیگه داشتن، ولی 20 تا موشک این نشون میده که تنها 10 هواپیما مسئولیت شلیک موشک‌ها رو بر عهده داشتن. شاید بیشتر بوده، ممکنه ما زمان بیشتری طول بکشه تا ببینیم چه فلان سایت در فلان استان موشک بهش خورده یا نه. موشک‌های بالستیک هواپرتاب این توانایی دارن، همونطور که عرض کردم، از صحراهای جنوب، از بالای صحراهای جنوب سوریه موشک‌هاشون شلیک کنن و این موشک‌ها تا عمق مرکز ایران خودشونو برسونن. توان پدافند ایران نشون داده که ناتوانه از رهگیری و نابود کردن اونها. حتی اگر یکی دو موردش هم نابود شده باشه، با پدافند به نظر من اتفاقی بوده، چون این آمادگی وجود نداره.
گفتگوی من بود با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران در آمریکا. روز یک شنبه، یک روز پس از کشته شدن دست کم 10 تن از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در حمله شبه نظامیان گروه جیش العدل در سیستان و بلوچستان، فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از برخورد و مقابله با این گروه صحبت کردند. طی ماه‌های اخیر میزان حملات گروه جیش العدل علیه نیروهای جمهوری اسلامی افزایش یافته. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
روز یک شنبه در حالی مراسم تشییع پیکر 10 نفر از سربازان و افسران کادر نیروی انتظامی در زاهدان برگزار شد که اسکندر مؤمنی وزیر کشور هیئتی را مأمور بررسی ابعاد حمله مسلحانه به این افراد در شهر گوهرکوه استان سیستان و بلوچستان کرده بود، اما ساعتی بعد گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و وبسایت خبری هالوش نیز که اخبار مربوط به بلوچ‌های ایران را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع خود خبر گروه جیش العدل را تایید کرد. روز شنبه دو واحد گشت انتظامی در منطقه گوهرکوه تفتان سیستان و بلوچستان در کمین یک گروه مسلح قرار گرفتند. درگیری مسلحانه مخالفان جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان سابقه دارد و تاکنون تعداد قابل توجهی از طرفین، از جمله سربازان مرزبانی ایران، در جریان درگیری‌ها کشته شدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار ساکن ایتالیا، در مورد روند افزایشی این گونه حملات ظرف چند ماه اخیر به رادیو فردا چنین میگوید:
سامل رو شاید بشه در نظر گرفت. مثلا اول اینکه اون قدرت ادعایی جمهوری اسلامی در رابطه با نفوذ و بازدارندگی که حداقل در منطقه برای خودش قائل بود، در میدان واقعی مورد تردید و خب تضعیف قرار گرفته و خب این مسئله احتمالاً تأثیر داره روی نوع رویکرد گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی. مسئله دوم که در یک سال گذشته باز جمهوری اسلامی به واقع ناکام بوده در برخورد با عملیات هایی که همین گروه جیش العدل داشتن و می‌بینیم که با افزایش کمی و کیفی عملیات های اینها، جمهوری اسلامی عملاً کار مؤثر یا برخورد مؤثری با اینها نتونسته داشته باشه. و مسئله سومی که خب واقعاً در یک سال گذشته این گروه جیش العدل به دلایلی که بسیار مفصل هست، به لحاظ تشکیلاتی و به لحاظ تسلیحاتی خب یک رشد کیفی نسبتاً چشمگیری داشتن که خب شاید همه اینها باعث شده که تعداد عملیات‌ها و کیفیت عملیات‌ها در یک سال گذشته از طرف این گروه افزایش پیدا بکنه.
نکته دیگر در حمله مسلحانه به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در شهر گوهرکوه، انجام آن ساعتی پس از حملات بامداد شنبه اسرائیل به اهدافی نظامی در خاک ایران است که باعث می شود گمان زنی هایی در مورد آن صورت گیرد. دلیل این همزمانی چه می تواند باشد؟ مهدی نخل احمدی:
دو فرض رو شاید بشه در نظر گرفت. یکی این که خب در زمانهایی که تمرکز نیروهای نظامی و امنیتی معطوف بر یک تهدید کلانتر هست، خب احتمالاً این فرصت مغتنمی برای گروه‌های مثل جیش العدل هست که امیدوار باشن بتونن یک عملیات موثرتری رو انجام بدن. مسئله بعدی این که خب به همون شکلی که جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتی داره در منطقه، این مسئله گروه‌های نیابتی متأسفانه در منطقه خاورمیانه یک امر مرسوم و متداول هست. هست، به این معنایی که دولت‌های متخاصم، دولت‌های رقیب از این گروه‌های مخالف همدیگر برای تحت فشار قرار دادن، تضعیف و ایجاد تهدید در سطوح مختلف استفاده می‌کنند، یعنی با حمایت‌های حالا مالی، تسلیحاتی و لوجستیک در یک زمان مشخصی در واقع از اینها استفاده می‌کنند برای اثرگذاری بر دولت‌های یا حکومت‌های رقیب یا متخاصم خودشون. خب به هر حال این مسئله هم نباید در نظر دور داشت که در یک سال گذشته چه شولت هم به لحاظ تشکیلاتی هم به لحاظ تعداد نفرات خودش خب یک رشد کیفی قابل توجهی داشته و خب یکی از مفروضاتی که باید در نظر گرفت به نظرم همین مسئله حمایت‌های گروه‌ها یا دولت‌های منطقه از این گروه هست.
گروه جیش العدل که معمولاً مسئولیت حملات در سیستان و بلوچستان را بر عهده می‌گیرد، تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. این گروه شبه نظامی و مخالف حکومت ایران از سوی جمهوری اسلامی و چندین دولت غربی از جمله آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود.
شاهین بشیری گزارش می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اقدامی بی سابقه و تاریخی از طرف دولت این کشور از بومیان ایالات متحده عذرخواهی کرد. دلیل این عذرخواهی سیاست پیشین دولت فدرال آمریکا مبنی بر فعالیت مدارس ویژه بومیان این کشور بود. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
نیم قرن پس از بسته شدن مدارس شبانه روزی بومیان آمریکا، سرانجام یک رئیس جمهور ایالات متحده بابت سیاست تأسیس چنین مدارسی از بومیان کشورش عذرخواهی کرد. این مدارس برای جداسازی کودکان و نوجوانان بومی آمریکا از فرهنگ بومی خود تأسیس شده بود و آقای بایدن در سخنرانی در مراسمی که در ایالت آریزونا برگزار شد، دوران فعالیت چنین مدارسی را یکی از وحشتناک در این دوران‌های تاریخ آمریکا توصیف کرد.
دولت فدرال دستور حذف کودکان از خانواده‌ها و قبیله‌هایشان را صادر کرد و آنچه را که دوران مدارس شبانه‌روزی بومیان آمریکا نامیده می‌شود، در یک بازه زمانی 150 ساله از اوایل دهه 1800 تا 1970 آغاز کرد که یکی از وحشتناک‌ترین دوران در تاریخ آمریکا است. باید شرمسار باشیم از دورانی که اکثر آمریکایی‌ها از آن بی‌خبرند. اکثریت قریب به اتفاق مردم حتی از آن چیزی نمی‌دانند.
بر اساس گزارش اخیر دولت آمریکا، بسیاری از کودکان بومی در مدارس شبانه روزی بومیان مورد خشونت جسمی، روانی یا حتی جنسی قرار گرفتند.
صادقانه بگویم هیچ بهانه‌ای وجود ندارد که این عذرخواهی 50 سال طول کشد. سیاست مدارس شبانه روزی بومیان آمریکا در دو رنجی که این مدارس ایجاد کرده همیشه یک نشان شرم‌آور و لکه‌ای بر تاریخ آمریکا خواهد بود.
دب هالند وزیر کشور آمریکا نیز که خود از بومیان این کشور است در این مراسم گفت:
این مدارس شبانه روزی بومیان آمریکا روی هر فرد بومی که من می‌شناسم تأثیر گذاشته. برخی از اونها خودشون این مدارس رو تجربه کردن و برخی دیگه از نوادگانشون هستند. اما همه ما آسیب‌هایی رو که این سیاست‌ها و این مکان‌ها وارد کردند متحمل شدیم. این اولین بار در تاریخه که یک وزیر کابینه ایالات متحده آسیب‌های گذشته ما رو مطرح می‌کنه و من تصدیق می‌کنم که این آسیب توسط نهادی که من اکنون رهبری اون رو بر عهده دارم انجام شده.
در دوران وزیر کشور کنونی آمریکا یک تحقیق جامع درباره عملکرد این مدارس آغاز شد. خانم هالند همچنین توری را به نام مسیر شفا در 12 منطقه بومی آمریکا به راه انداخت تا به قربانیان این مدارس فرصت داده شود تجربیات و شهادت‌های خود را بیان کنند. وزیر کشور آمریکا.
We know that the federal government failed.
ما میدونیم که دولت فدرال شکست خورد. او نتونست زبانها، سنتها، شیوه زندگی ما بومیان رو نابود کنه. نتونست ما رو نابود کنه چرا که ما استقامت کردیم.
It failed to destroy us. Because we persevered.
بر اساس گزارش دولت آمریکا حداقل 973 کودک در این مدارس جان باختند. استفن رو لویس رئیس انجمن بومیان رود هیلا در آمریکا در این مراسم گفت:
ما امروز اینجا هستیم تا گذشته را به رسمیت بشناسیم و اولین قدم‌های دشوار اما ضروری را برای شروع روند بهبودی برداریم. امروز به همان اندازه که به گذشته ما مربوط می شود به آینده ما نیز مربوط است. همه ما که امروز در اینجا حضور داریم با روحمان به کسانی پیوسته ایم که از یک دوران غیر قابل تصور جان به در نبردند.
سفر جو بایدن به ایالت آریزونا و عذرخواهی از بومیان آمریکایی در میانه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته است. در سال 2020 جو بایدن با اختلاف اندکی در ایالت آریزونا برنده شد، ایالتی کلیدی که میتواند به همراه تعداد معدودی از ایالت‌های حساس نتیجه انتخابات آینده آمریکا را نیز تغییر دهد و جمعیت بومی آمریکا در این ایالت بیشتر از دیگر ایالت‌های آمریکا است.
گزارشی رو شنیدید از مصطفی خلجی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خب لابد شما هم مواردی بوده در زندگیتون که فراموش کردن نام‌های بسیار آشنا، اسامی خیابان‌ها، تاریخ‌های مهمی مثل تولد عزیزان و غیره ترس به دلتون را انداخته که لابد شاید گفته باشید که به نظر آلزایمر گرفتید. اما هر چند اینها میتونه به زوال عقل و شعبه بزرگ اون یعنی آلزایمر کوچکترین ربطی هم نداشته باشه و دلایل دیگری اونها را کلید زده باشه، اما اکنون پژوهشگران از 5 نشانه هشدار دهنده احتمالی دیگر بجز فراموشی در روند ابتلا احتمالی به زوال عقل یا همان دمانس هم خبر میدن. الهه روانشاد و چکیده ای از این پژوهش.
از هر کس بپرسید علامت زوال عقل چیست؟ میگوید فراموشی. زوال عقل بسته به نوع درگیری بخش‌های مختلفی از مغز میتواند عارض شود. اما ما آلزایمر را بیشتر از همه میشناسیم که شاخه بزرگ زوال عقل است. در زوال عقل اغلب بیماران خاطرات دور را به خوبی به یاد میآورند، اما نهار و شام چه خوردند و همسر و فرزندشان کدام است را نه. هرچه بیماری پیشرفته‌تر میشود بیمار زمان عقب‌تری را فراموش میکند. قبل از اینکه به سراغ 5 نشانه دیگر هشدار دهنده احتمالی در راه بودن زوال عقل برویم، باید به یاد داشته باشیم که این پژوهش و پژوهشگرانش بر این نکته پافشاری می‌کنند که انسان‌ها گاه و بیگاه می‌توانند روز خوبی نداشته باشند و یا به دلیل کهولت سن شاید به هر کدام از این حالات دچار شوند. اما در صورت پدید آمدن مجموعه‌ای از این 5 نشانه و حضور مداومشان، آن وقت باید جدی به فکر راهی شدن نزد پزشک بود. خب اولین نشانه مشکلات مالی است. دلیلش هم این است که برای مدیریت مالی بخش‌های متفاوتی از مغز باید با هم همکاری کنند و این عدم همکاری می‌تواند از اولین نشانه‌های مشکل باشد. این در بیمارانی که زوال عقل نادری که به فرانتو تمپرال دمنشیا یا دمانز به دلیل اختلال در لوبهای فوقانی و گیجگاهی مغز است بروز می کند و به شدت بر قضاوت و رفتار انسان تأثیر می گذارد. قبض ها را نمی پردازند، بی خیال عواقب کارهایشان هستند، می توانند به راحتی خریدهای آنی و عجیب انجام دهند، در خرج کردن اسراف کنند یا حتی تومه کلاهبرداری های مختلف بشوند. نشانه هشدار دهنده دیگر مشکل خواب است. حالا هرچند که با بالا رفتن سن خواب آدم سبکتر می شود. شاید زودتر بخوابد و زودتر بیدار شود که کاملا طبیعی و نرمال است. اما اگر عادات خوابیدن به نحوی چشمگیر تغییر کند، مثلا از ساعت 3 صبح روز را آغاز کند و در طول روز قادر به بیدار ماندن نباشد، این می تواند نشانه گویا باشد. و اما سومین نشانه تغییرات شخصیتی است. تحقیقاتی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که افراد مبتلا به زوال عقل قبل از بروز هر گونه نشانه‌ای از اختلالات شناختی، خدشه‌ای هرچند ناچیز به قابلیت برونگرایی، توافق با دیگران و وظیفه شناسیشان وارد می‌شود. مثلا منزوی‌تر می‌شوند، به اندازه گذشته از خانه بیرون نمی‌روند و به سر و وضع زندگیشان نمی‌رسند. مشکلات رانندگی هم از دیگر نشانه هاست، چرا که رانندگی یکی از پیچیده‌ترین رفتارهای شناختی است و این اختلال شناختی میتواند راننده را به چراغ‌های راهنما بی‌توجه کند، به ترمز کردن یا گاز دادن‌های ناگهانی روی آورد، یا مالیدن سپر و گلگیرها به در و دیوار و دیگر اتومبیل‌ها از جمله نشانه هاست. باز هم توصیه این است که به جوانب امر فکر کنیم. مثلا در سنین بالا مشکلات بینایی یا عوارض داروها و غیره میتواند دلیل اینها باشد و نه زوال عقل. و بالاخره از دست دادن یا اختلال در حس پویایی که دلیل آن میتواند بخشی از مغز باشد که در بیماری آلزایمر یا لوی بادی که نوع نادر زوال عقل است و حتی پارکینسون میتواند صدق کند. بسیاری از افرادی که به این مشکل گرفتار میشوند ممکن است سالها یا حتی دهه‌ها بعد علائم زوال عقل یا دمانس را تجربه کنند. البته بیماری‌های مختلف مغزی بر حس بویایی به طرق مختلف تاثیرگذار هستند. مثلا در آلزایمر افراد بو را حس می‌کنند اما آن را به کلی اشتباه تشخیص می‌دهند. تا اینجا از پژوهشگران میشنیدیم، اما در پایان از ما به نقل از دیگر پزشکان هم بشنوید که همانطور که هر گردی گردو نیست و هر سردردی لزوماً به معنای تومور مغزی نیست، اینجا هم شاید یک غم بزرگ در زندگی و افسردگی ناشی از آن یا کهولت سن باعث کاهش توانایی های انسان شود و او را مدتی از محیط اطرافش چنان جدا کند که یک یا چند مورد از این نشانه ها را در خود بیابد. توصیه این است که به علائم هشدار دهنده پژوهشگران باید با دقت بیشتری فکر کنیم و تداوم مجموعه ای از آنها را در زندگی خود و نزدیکانمان به دقت زیر نظر داشته باشیم.
الهه روانشاد گزارش می‌دهد. مطالعه تازه‌ای که در نشریه پزشکی لنست منتشر شده نشان می‌دهد که آسیب‌های ناشی از قماربازی شدیدتر از آن چیزی است که تصور می‌شد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
گزارش تازه‌ای که از سوی کمیسیون سلامت عمومی نشریه پزشکی لنست منتشر شده است نسبت به تهدید قمار برای سلامت عمومی در سراسر جهان هشدار داده و بر لزوم اقدامات فوری برای مقابله با آسیب‌های ناشی از آن تاکید کرده است. این گزارش که بر اساس تحقیقات گسترده و مطالعات علمی تهیه شده نشان می‌دهد که قمار از طریق پلتفرم‌های دیجیتالی و تلفن‌های همراه به سرعت در حال گسترش است و تأثیرات منفی آن بر زندگی افراد بیش از پیش مشهود می شود. در این گزارش آمده است که حدود 450 میلیون نفر در سراسر جهان حداقل یک علامت رفتاری مرتبط با قمار را نشان دادند یا تجربه مضر شخصی اجتماعی یا سلامتی ناشی از قمار را داشتند. همچنین دست کم 80 میلیون نفر از اختلال قماربازی رنج می برند که یک بیماری در دسته اختلالات اعتیادی طبقه بندی شده و شامل الگوی قمار مکرر و مداوم علی‌رغم پیامدهای منفی بر زندگی فرد است. پروفسور هدر واردل، یکی از مدیران کمیسیون سلامت عمومی لنست، در مورد تهدید بزرگ قمار بر سلامت جهانی میگوید بسیاری از افراد هنگامی که به قمار فکر میکنند تصویری از کازینوهای لاس وگاس یا خرید یک بلیت لاتاری را در ذهن دارند. اما واقعیت قمار امروزه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تکنیک‌های متنوع توسط شرکت‌های بزرگ فناوری خطرات بسیار بزرگتری را برای سلامت به همراه دارد. این گزارش همچنین به آسیب‌های ناشی از قمار اشاره دارد که شامل زیان‌های مالی، خطر ورشکستگی اقتصادی، مشکلات جسمی و روانی، از هم پاشیدن روابط خانواده، افزایش خطر خودکشی و خشونت خانگی، جرم علیه اموال و افراد و از دست دادن شغل است. به گفته کارشناسان این تأثیرات به طور یکسان در جامعه پخش نمی شود و گروه های خاصی مانند نوجوانان و کودکان جوانتر که به طور معمول در معرض تبلیغات محصولات قمار قرار دارند با خطر بالاتری روبرو هستند. دکتر کریستیانا سیسته، یکی از کارشناسان این گزارش، بر ضرورت حفاظت از کودکان تأکید کرد و گفت قرار گرفتن زود هنگام در معرض قمار خطر ابتلا به اختلالات قماربازی در آینده را افزایش می‌دهد و کودکان و نوجوانان به ویژه در برابر جذابیت ساده پول درآوردن و طراحی‌های شبیه به بازی قمار آنلاین آسیب پذیر هستند. گزارش این کمیسیون همچنین به چگونگی تبلیغ محصولات قمار توسط صنعت چند میلیارد دلاری آن و از طریق رویکردهای نوآورانه بازاریابی دیجیتال که بر پایه نظارت عمیق برای هدف قرار دادن مصرف کنندگان آنلاین طراحی می‌شود، هشدار داده است. پروفسور مالکوم اسپارو، یکی دیگر از کارشناسان دخیل در این گزارش، به ضرورت افزایش تنظیم قوانین قمار اشاره کرد و گفت در حالی که صنعت همچنان قمار را به عنوان سرگرمی بی‌ضرر ترویج می‌کند، کشورها و جوامع با تهدیدهای سریعاً در حال افزایش از آسیب‌های قمار روبرو هستند. این کمیسیون از سیاستگزاران می‌خواهد که قمار را به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی در نظر بگیرند، همانطور که با دیگر کالاهای اعتیادآور و ناسالم مانند الکل و تنباکو برخورد می‌شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و با این گزارش به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که اگر درباره اونچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید با ما با شماره پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 در میون بگذارید. اوقاتتون خوش.